أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در مرجح نهی و امر بود، مرجح نهی و امر، وجهی که برای این ترجیح ادعا شد قوت دلالت نهی در قیاس با امر. توجیهی که ذکر شد خلاصش این بود که دلالت نهی بر شمولیت به استناد لفظ نهی، اما دلالت امر بر بدلیت به استناد بفرمایید مقدمات حکمت. و همیشه دلالت لفظی اقواست از دلالت اطلاقی مبتنی بر مقدمات حکمت. خب مرحوم آخوند رحمت الله علیه وارد بحث میشن و میخوان در حقیقت موج چندم رو راه بندازن در مسئله، موج چهار. موج اول اصل خود ادعای ترجیح بود، موج دوم ایراد بر این مدعا بود، موج سوم ایراد بر ایراد بود، موج چهارم به نوعی پاسخ به ایراد بر ایراده، یعنی میخواد ایشون تقویت کنه اون ایرادی که بر ترجیح ادعایی ذکر شد را و بگوید چنین ترجیحی در میان نیست. خب چی میخواد تو این قسمت مرحوم آخوند بفرما؟ خیلی بحث دقیقیه رفقا، خیلی بحث دقیقیه. نمیدونم چقدر در بحث ما ورود دارید. یه مبحثی رو میخوام اینجا مطرح بکنم به شکل کلی در باب ادات عموم، در باب ادات عموم و اینکه مدلول اینها چیه. اگه دل به بحث بدی خیلی خوبه. ببینید ادات عموم ابزار دال و عموم هستند، ابزار دال و عموم. این ابزاری که دلالت و عموم میکنند به علقه وضعی ادات عموم نامیده میشن. حالا حواسها جمع. این ادات عموم گاه از سنخ یک لفظ مشخص. مثل چی؟ کل، اجمعین، مجموع، اینها جزء ادات عموم. یه وقتی از سنخ هیئتند، هیئت لفظی، لفظ مشخصی نیست. یکی از اجزاء تشکیل دهنده لغت همین هیئات لفظی هستند. خیلی خوب، این هیئات لفظی رو میتونید توضیح بدید؟ بله. مثلا ما یک هیئت اسنادی داریم که برای حمل یک لفظ بر لفظ دیگر وضع شده، مثل هیئت زیدون قائمان. یه هیئت وصفی داریم که برای توصیف یک شیء به شیء دیگری وضع شده، مثل زیدون القائم. فرقش با قبلی در هیئت. بعضی اوقات این هیئت برای اضافه چیزی به چیز دیگر وضع شده، بهش میگن هیئت اضافی. هیئت اضافی مثل چی؟ کتاب و زیدن. اینا هیئات. خب ادات عموم هم گاه لفظ گاه هیئت. هیئتی که شما میگید چیه؟ اینجا وقوع طبیعت، به تعبیر دیگه اسم جنس در حیز نهی یا نفی وقوع طبیعت اسم جنس در حیز نفی یا نهی. مثلا بگی لا تکذب، اینجا کذب یه طبیعتی اسم جنسه، در حیز نهی واقع شده، در حیز نهی. یا وقوع طبیعت در حیز نفی، بگی لا کذب، لا کذب، گاهی تعبیر میکنن به نکره در سیاق نفی، لا کذب. خب این طبیعت در حیز نفی واقع شد. خب رفقا، معتقدند اینجا این هیئتی که حاکم شده در مسئله موجب شده است عمومیتی نسبت به این طبیعت پیدا بشه، عمومیتی نسبت به این طبیعت پیدا بشه. یه مقدمه بگونه که شما وقتی مثلا با نهی از یک طبیعت مواجه بشید، ازش لزوم ترک همه افراد رو بفهمید. یه وقتی با نفی یک طبیعت مواجه بشید، ازش انتفاع همه افراد رو بفهمید. این از این. پس ادات عموم چند قسم شدند؟ دو قسم، لفظی و هیئتی. این هم از این. حالا نکته ای که اینجا مرحوم آخوند رحمت الله علیه میخواد ذکر بکنه اینه که این هیئت داله بر عمومی که محل بحث ماست. چی بود این هیئت؟ وقوع طبیعت در حیز نهی یا نفی. حواستون باشه صحبت راجع به اینه، این که یک طبیعت در حیز نفی یا نهی واقع شه، مثل قصد در لا تقسم، کذب در لا تکذب، این معناش چیه؟ خوب دقت بفرمایید، موضوع لهش چه چیزیست؟ به علقه وضعی چه چیزی ازش فهمیده میشه؟ اینکه میگیم به علقه وضعی، هم شامل خود معنای موضوع له میشه، هم شامل لوازم این موضوع له، لوازم این موضوع له، معنای واسع مراده میده. ببینید اینجا خود بحث دقیق و نفسگیره. من اول بحث رو میخوام ببرم روی کل به عنوان یک لفظی که روشن، واضح، قابل لمسه، اون وقت بحث رو روی اون طبیعت در حیز نهی و نفی هم تطبیق میدم. ببینید راجع به کل، جمعی، اجمع، این بحث مطرح هست که موضوع له کل و امثال اون چیه. دوتا فرضیه اینجا قابل طرحه، دوتا فرضیه. فرضیه اول میدونید چیه؟ فرضیه اول این است که کل وضع شده باشد، کل وضع شده باشد برای استیعاب. استیعاب یعنی چی؟ شمولیت، فراگیری. کل وضع شده باشد برای استیعاب افراد ما یراد من مدخوله. این از این. توضیح بدم، کل وضع شده، خب که معلومه، برای استیعاب، این که در بر بگیره، اینم که مشخصه، افراد هم که پیداست. ما یراد من مدخوله، مدخول کل چیه رفقا؟ اون لفظیست که کل بر سرش داخل شده. مثل چی؟ مثل عالم در مثال اکرم کل عالمن، اکرم کل عالمن، این عالم میشه مدخول. مدخول داخل چیه؟ کل. خب ما یراد من مدخوله، اون معنایی که ما، یعنی معنا یراد اراده شده از مدخول کل، یعنی چی؟ آله. خب حال دو مرتبه بازخوانی کنیم. کل وضع شده برای استیعاب و فراگیری تمام افراد اون معنایی که از مدخولش اراده شده، از مدخولش اراده شده. گفت آقا مدخول کل و عدات عموم اسم جنسه، اسم جنس، اسم جنس وضع شده، وضع شده برای اون کلی طبیعی مهمل. گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن به طبیعت مهمله. طبیعت مهمله، میدونید مهمل در مقابل چی و چی؟ اگه گفتی مهمل صفت طبیعت، نه قضیه. قضیه مهمله در مقابل محصور است، حتی بیشباهت نیست، اما خب فرق داره. طبیعت مهمله یا کلی طبیعی مهمل میدونی در مقابل چیه؟ اگه گفتی بگیم اسم جنس وضع شده برای طبیعت مهمله، یعنی اطلاق و تقیید که در مقابل اهمال محسوب میشه خارج از موضوع له اسم جنسه، خارج از موضوع له اسم جنسه. روشن شد؟ یعنی اگر بخوای بگی معنای عالم مطلق قیدی ندارد، مثل فاسق، مثل عادل، مثل قد بلند، مثل قد کوتاه، مثل ایرانی، مثل خارجی، قید ندارد، مطلق است، باید به قرینه خارجی، قرینه حکمت استناد کنی. اگر بخوای بگی مقیده، مقیده، مثلا این عالم مقیده به عدالت، مقیده به قد بلندی، مقیده به ایرانیت، اگر هم اینو بخوای بگی باید از قرینه خاص خارجی استفاده کنی، قرینه خاص خارجی. مثلا مثل این که بگه اکرم ال، اکرم کل عالمن عادلن، یه عادل بیاره وسط، این عادل میشه قرینه. پس خود عادل به عنوان یک اسم جنس و فقا توش نه اطلاق هست که نفی قید کنه، نه تقیید هست که اثبات قید کنه، هیچ نسبت به قید، نفیان و اثباتن ساکته. به این حالت سکوت میگن چی؟ اهمال. اهمال. تا اینجا روشن مطلب؟ خب حالا ببینید رفقا، شما برای این که بفهمید مراد از این اسم جنس چیه، اسم جنسی که مدخول کل هست، برای اینکه بفهمید مراد از این اسم جنس چیه، باید از ابزار مراد شناسی، مرادولوژی استفاده کنید. ابزاری که بیاد مراد متکلم رو از یک لفظ معلوم کنه. حالا بعداً خواهید خوند یکی از ابزار اصالت الاطلاق، اصالت الاطلاق پشتوانش قرینه حکمته، بر اساس قرینه حکمت میگه مراد متکلم طبیعت مطلق است، هیچ قیدی نزد متکلم اراده بفرمایید نشده. اصالت الاطلاق یک اصل مراد شناسان است، مرادولوژی، یه مرادولوژیسته، باید اینجور بگیم ها، یه همچین چیزیست. اصلا کلن این اصالت الاطلاق، اصالت العموم، این اصلایی که اینجور تعبیر میکنیم اصول لفظیه، اینا همشون اصول مراد شناسانن مگه در مواقع خاص یا قابل بحث، حالا فعلا جاش نیست بخوام جزئیاتو. اصالت الحقیقه یعنی مراد متکلم معنای حقیقه است. اصالت العموم یعنی مراد متکلم معنای عام. اینجوریه دیگه، اصل هایی است که مراد متکلم معرفی میکنه. خب حالا اگر بگید کل وضع شده برای استیعاب افراد ما، یعنی معنایی که مراد از مدخول کل هست، باید شما قبل از این که معنای کل رو درک کنید بفهمید مراد از مدخول کل چیه. تا نفهمیم مراد از مدخول کل چیه، معنای کل رو که استیعاب افراد ما یراده، قابل فهم نخواهید دید، نخواهید یافت. خب برای اینکه ما مراد متکلم رو دریابیم، فرض هم در جاییست که قیدی ذکر نشده، قرینه ای بر تقیید بیان نشده، احتیاج پیدا میکنیم به اصل فخیم اطلاق، اصالت الاطلاق یا همون قرینه حکمت. شما اول از همه باید به اصالت الاطلاق یا همون قرینه حکمت تمسک کنید، بفهمید مراد متکلم از عالم در اکرم کل عالمین چیه. خب بعد بیاید بفهمید این کل استیعاب چه افرادی رو میخواد افاده کنه، که مثلا افرادی است که شامل فاسق و عادل هر دو میشه، قد بلند و قد کوتاه هر دو میشود. این از این. پس در وهله اول باید ما بفهمیم مراد از مدخول کل چیست، تا بعد بفهمیم این کل میخواد استیعاب کنه چه افرادی. این از این. وجه دوم بگیم موضوع له کل عبارت است از اون الفاظ قبلی، بیا تو ذهنت ببین فرقش کجاست. استیعابه، تا اینجا فرق کرد؟ نه. افراده، فرق کرد؟ نه. اونجا چی گفتم؟ ما یراد من مدخوله. حالا میگم ما یسله ان یدله علیه مدخولو، ما یصلح ان یدل علیه مدخولو، جای ما یراد ما یصلح گذاشتم. کل وضع شده برای اینکه در بر بگیرد افراد اون معنایی که صلاحیت دارد، مدخول کل بر اون معنا دلالت کنه، صلاحیت داره. مهم نیست تو اراده کرده باشی اون معنا را یا اراده نکرده باشی. آقا مدخول کل چیه؟ عالم. عالم صلاحیت دارد بر تمام علما تک به تک، فارغ از این که فاسق باشن، عادل باشن، قد بلند، قد کوتاه، ایرانی، خارجی، دلالت کنه. چه تو اراده کرده باشی با این وسعت و گله گشادی، چه اراده نکرده باشی، کل که بیاد وسط، تمام افراد اون معنایی که مدخولش یعنی اسم جنس صلاحیت دلالت بر آن را دارد در بر میگیره، همه رو میاره تحت حکم. اگر رفقا این معنا رو به کل نسبت بدید، دیگه نیازی به اصل مراد شناسی اینجا وجود ندارد برای فهم کل، چون کل نمیخواد استیعاب معنای مراد کنه، میخواد استیعاب معنایی کند که کل باز میخوام که مدخول کل صلاحیت دلالت بر اون معنا رو داره، فارغ از این که مراد تو باشد یا نباشد. و فرق این دو حالت میدونی چیه؟ فرق این دو حالت اینه که اونجا در فرض اول دلالت کل به عنوان یکی از عدات شاخص عموم منوط میشه به قرینه حکمت، منوط میشه به اطلاق، یک. اما در، خوب دقت کنید، حالت دوم دلالت کل بر عموم منوط به قرینه حکمت نمیشه، چون لازم نیست ما با اجراء اصالت الاطلاق قرینه حکمت مراد متکلم از مدخول بشنسه در حالت دوم. خب رفقا، همین دو دیدگاه در کتاب ما مطرح شده، اما نه برای کل، بلکه برای اون چه که اینجا میخواد نقش کل رو بازی کنه، اون هیئتی که میخواد نقش کل رو بازی کنه. چه هیئتیه رفقا؟ وقوع طبیعت اسم جنس در حیز نفی یا نهی، واسه این ذکر شد. در واقع مرحوم آخوند راجع به کل معتقده که این دلالت می کند وضع شده است برای استیعاب افراد ما یسله، نه ما یوراد، یعنی حالت دوم. اما خب میشه اون حالت اول هم به عنوان فرض برای کل ذکر کرد، هرچند که آخون این رو نگفته. در حلقات آی سعد آورده هر دو احتمال واسه کل و امثال اون ذکر میکنه، و بعد میگه که مرحوم آخون استظهار کرده حالت دوم رو، و بعد هم میگه به حق چنین استظهار کرده، درستم با ایشون، حق با ایشون. خب ببینید، اینجا هم میتونیم اینجور بگیم آقا دلالت نهی بر شمول میتونه مثل کل منوط بشه به قرینه حکمت، میتونه منوط به قرینه حکمت نباشه. اگر بگیم نهی دلالت میکند بر استیعاب ما یراد من الطبیعه، اگر بگیم نهی دلالت میکند بر استیعاب ما یراد من الطبیعه، باید قبلش با اصالت الاطلاق بفهمیم مراد از طبیعت چیه، مثلا مطلقه، اون وقت بیاییم این استیعاب رو دقیقا فهم کنیم. اما اگر بگیم نه دلالت می کند بر استیعاب ما یسله، ما تسله ان تدل علیه طبیعه، بر استیعاب اون معنایی که صلاحیت دارد طبیعت برش دلالت کنه، اگه این باشه دیگه ما نیازی به قرینه حکمت نداریم. میبینیم طبیعت حسب القه وضعی تا کجا شمول داره نسبت به افراد، تمام اون افراد رو به استناد این که در حیز نهی واقع شده مشمول نهی قرار میدیم. به همین روشنی گفتم آمد تو نگاه بکنیم، این قول تو که موج چهارم ماست ناظر به این احتماله، ناظر به این فرضه که طبیعت واقع در حیز نفی یا نهی دلالت کند بر استیعاب افراد مایوراد، بر استیعاب افراد مایوراد. بیاد پایین تر، این اللهم الا ان یقالو، ببین که موج چندمه؟ پنجم. این بر این احتمال، بر این فرض استوار است که اون طبیعت واقع در حیز نفع یا نهی دلالت کند بر استیعاب افراد ما یسلح، حالت دوم. روشن شد؟
خب حالا کاملا دیگه مطلب روشنه. آقا طبق فرض اول دلالت نهی بر استیعاب از کدوم پل باید میگذشت؟ قرینه حکمت اصالت الاطلاق. پس همونطور که دلالت امر بر بدلیت مبتنی بر قرینه حکمت بود، دلالت نهی هم مبتنی بر چی شد؟ قرینه حکمت. چون طبق این فرضی که ایشون الان میخواد مطرح بکنه در قالب قلت، قرینه حکمت نیاز برای تعیین مراد مدخول، چون نفی یا نهی دلالت بر استیعاب ما یراد میکنند، ما نیازمند چی هستیم؟ قرینه حکمت. پس نتیجه‌ای که اینجا مرحوم آخوند میخواد بگیره اینه که هیچ فرقی بین دلالت امر و دلالت نهی از حیث قوت و ضعف نیست، هر دو مبتنی بر چی هستند؟ قرینه حکمت. همونطور که امر قرینه حکمت میخواد، نهی که دلالت بر استیعاب دارد هم چون استیعاب ما یراده، باید قرینه حکمت بیاد ما یراد مشخص بکنه، به یا در اراده متکلم قیدی لحاظ نشد، چون نگفته لحاظ نشد. این از این، لذا این موج میشه موافق با کسانی که این ترجیح و قبول ندارند، قوت دلالی نهی و قبول ندارند. اما موج بعدی اللهم الا ان یقال برعکسه. اونجا میای میگیم آقا طبیعتی که واقع شده در حیز نفی و نهی دلالت میکنه بر استیعاب افراد ما یسله و دلالت علیه المدخول، ما یسله و دلالت علیه اسم جنس. وقتی کلمه ما یسله بیاد وسط، این فقط کافی به خودمون ارقه وضعی نگاه بکنی و بس، کاری به الفاظ بز میخوام، کاری به اصول مرادشناسی مثل اصل اطلاق نخواهیم داشت. این هم از این. خب نکته ای که نمیخواد تطبیق بکنیم، تا نکات رو تطبیق میگیم، بیشتر از این توضیح نمیخواد. قلت دلالت و هما، این قلت میشه تأیید ایراد اول، نه ایراد بر ایراد، تأیید ایراد اول. قلت و تأییدن للایراد الاول و ردن علی ایراد ثانی. خب دلالت و هما، نفی و نهی، این هماهایی که اینجا میاد تو عبارت همه نفی و نهی، حواستون باشه. ضمیر مثنا در چند خط آتی به چی برمیگرده؟ علل عموم و الاستیعاب و تفسیره ظاهرن به ما لایون کرد، این که دلالت میکنن حسب ظاهر بر عموم و استیعاب به ظهور در عموم و استیعاب دارن، این ظاهرن با ظهور دلالیست، این که ظهور در عموم و استیعاب دارن به ما لایون کرد، قابل انکار نیست، این طبیعی در حیز نفی و نهی ظهور در استیعاب دارن. خب این از لکن نهو من الواضح، روشن است، ان العموم و الاستیعاب، عموم یعنی چی؟ همون استیعاب و فراگیری خودمون، شمولیت خودمون، المستفاد من هما نفی و نهی، کذالک، این کذالک رفقا، این کذالک میخوره به همون استیعاب. ببینید عموم و استیعابی که بالا به شکل عطف آورد گفتیم چیه؟ تفسیریه. اینجا هم میشه عموم علا نحوه استیعاب. توضیح بدم، خود عموم بر سه قسمه، عموم استیعابی یا همون استغراقی، دو عموم مجموعی، سه عموم بدلی. این عمومی که اینجا محل بحثه همون استیعابه، علا نحول استیعاب استقراق، که شامل تک تک افراد میشه، همه افراد رو تک به تک علا حده مشمول حکم میکنه. فعلا با این کار داریم، ما اگه ولش کنیم که هیچ نشد. خب پس کذالک شد علی نحو الاستیعاب. انما هو این عموم استیعابی به حسب ما یراد من متعلقه هما، به حسب ما یراد. زی یراد یه خط بکش پر رنگ، اقلا 3-4 صفحه جر بخوره، یه همچی چیزی. ما یراد من متعلقه هما، هما به چی برمیگرده؟ نفیانه. آها این فرض اوله. این به حسب ما یراد که بیاد وسط، باید ابزار مرادشناسی اول رو اون طبیعت جاری بشه، متعلقشون میشه چی؟ طبیعت. متعلقه ما میشه همون طبیعت واقع در حیز نفی و نهی. بعد اول ابزار مرادشناسی رو این طبیعت پیاده بشه، بفهمیم مرادش مطلق یا مقید، که خب حسب فرض اینجا قید نیامده. اگه قید بیاد رفقا، نوبت به یک اصل دیگری غیر از اصالت الاطلاق میرسه، بهش میگن اصل احترازیت قیود. اصالت و احترازیت القیود نقطه مقابل اصالت الاطلاق. اطلاق میگه، اصالت الاطلاق میگه هر قیدی نگفته باشد اراده نکرده است. قاعده احترازیت قیود یا اصل احترازیت قیود میگه هر قیدی گفته باشد اراده کرده است. به حال هر دو سخن از اراده متکلم به میان میارن، میخوان مراد متکلم رو بشناسن. خب متونشون قید نیمده حسب فرض، چه اصلی میاد وسط؟ اصالت الاطلاق. انما هو به حسب ما یراد من متعلقه ما، فیختلف عموم. رفقا ضمیر یختلف به عموم مستفاد میخوره، زدی؟ مختلف میشود اون عموم مستفاد از نفی و نهی. سعتن و زیقن بنویس به حسب اختلاف ما یراد، به حسب اختلاف ما یراد. این عموم و استیعاب از حیث سعه و زیق تابع مراده. آقا اگه مراد از عالم در اکرم کل عالم مطلق باشه، استیعاب شامل همه افراد عالم میشه. اگه مراد از این عالم، عالم فاسق، عالم عادل، عالم قد بلند، خلاصه عالم خاصی مراد باشه، این استیعاب هم فقط در همون محدوده خاص صورت خواهد گرفت. پس کل در بحث ما دلالت بر عموم میکرد، منتو عمومش متناسب با ما یراد بود. ببینیم مراد شما چیه تا متناسب با همون استیعاب بیاد وسط. اینجا همینه، طبیعت که در حیز نفی یا نهی واقع شده، اول بفهم مرادش چیه، مراد از این طبیعت چیه، اون وقت بر اساس این مراد استیعابی که از نهی یا نفی فهمیده می شود رو معنا کن، بفهم تا کجا دائرش صدق میکنه. فلا یکاد و یدل، پس دلالت نمی کند یا نخواهد کرد، تعبیر درست، ترجمه درست اینه، الاستیعاب جمیع الافراد، دلالت نخواهد کرد بر فراگیری همه افراد. این فلا نتیجه اون یختلف ساعتن و زیقنه. حالا که قرار شد عموم مستفاد تابع ما یراد باشه از حیث سعه و زیق، نتیجه این می شود که دلالت نمی کند. رفقا بنویسید چی دلالت نمی کنه؟ اون نفی یا نهی، بعد اینجور بزنیم، یا اون عموم بزنید به عموم راحت، چون مفرد آمده، بعد به چی بزنیم؟ عموم ظاهرن، چاره این نیست، سخت نگیر. فلا یکاد، خود اون وقت مدلوله، دلالت واسه مدلول، نمیدونم چی بگم. فلا یکاد این عموم، فلا یکاد و یدون این عموم، الاستیعاب جمیع الافراد الا، جمیع افراد یعنی چی؟ یعنی تمام افراد طبیعت بدون هیچ قید. الا اذا اريد، الا اذا اريد من، منه بزن متعلقه ما، متعلقه ما، الا زمانی که اراده شود از متعلق اون دو، طبیعت و مطلقتن. حال از چیه؟ طبیعت. و بلاقه میشه تفسیر. یه ف بنویس بالای واقع، وقت تفسیر گفتم یه ف بنویس کافیه تا میتونید از اقتصارات علائم استفاده کنید. ولا یکاد و یستظهر و ذالک مع عدم دلالته علیه بالخصوص. عبارت رو دقت بکن، یه خود قاطی قاطیه. ولا یکاد و یستظهر، استظهار نخواهد شد، فهمیده نخواهد شد. ذالک رو بزن، ذالک رو بزن، اطلاق طبیعت، اطلاق طبیعت، استظهار نمی شود، اطلاق طبیعت. مع عدم دلالتهی علیه بالخصوص، با وجود عدم دلالت متعلق، متعلق بر این اطلاق طبیعت به شکل خاص. زدی زمائر رو؟ زدی زمائر رو؟ آقا دقت بکنید، اطلاق طبیعت به قرینه عامه حکمت قابل اثباته، قرینه عامه حکمت. برای تقیید قرینه خاص میخواد، اما واسه اطلاق قرینه عام به اسم قرینه حکمت لازمه، عمومیه. هرگاه متکلم در مقام بیان بود میتونست قیدی رو بیاره، نیاورد، معلوم میشه اراده نکرد، مقتضای حکمتی میشه قرینه عامه. حالا این بالخصوص اشاره به همینه که قرینه‌ای که پشت اطلاقه قرینه خاص نیست. تعبیر قشنگ این بود اینجور بگه: ولا یکاد و یستظهر و ذالک مع عدم دلالت، یعنی قرینت، الا اطلاق بالخصوص. ما قرینه‌ای به شکل خاص بر اطلاق نداریم، پس باید از چی استفاده کنیم؟ قرین خود پای قرینه حکمت رو بیاره وسط، اون ایراد اول رو تایید کنه. اما خب گفته ما عدم دلالت متعلق به طور خاص بر اطلاق. خود متعلق، خود واژه کز، خود متعلق نیست، اسم جنس. خود اسم جنس به طور خاص دلالت بر اطلاق معناش نمی کنه. قبلا گفتم اسم جنس داله بر چیه؟ بگو. طبیعت مهمله. هر گونه اطلاق و تقلید خارج از معنای اسم جنسه، هر گونه اطلاق و تقلید خارج از معنای اسم جنسه. خب ما عدم دلالت این متعلق، یعنی اسم جنس، بر اطلاق به طور خاص. اسم جنس طبیعت مهمل رو میرسونه، اطلاق از خارج باید فهمید به قرینه عام. الا بالاطلاق، هیچ دلالتی. اگه عدم دلالت میگفت وقتی که خیلی قشنگ علل اطلاق میشد استثناء متصل، حالا میشه چی؟ منقطع. و الا اگه بگه عدم دلالت، این علل اطلاق دیگه استثناء منقطع. دقت کن، الا بالاطلاق، مگه واسطه اطلاق بتونی اطلاق متعلقه امرو بفهمی؟ برای اطلاق بنویسه، یعنی اصالت اطلاق. و قرینت الحکمه، عطف تفسیریه، و قرینت الحکمه. خب به حیث به گونه ای که لولم یکن هناک، در نفی و نهی، در نفی و نهی، در کنار متعلق نفی و نهی، قرینت الحکمت. قرینت ها به چی برمیگرده؟ قرینه حکمت. اگه قرینه حکمت نباشه، به ان توضیحه، لم یکن قرینه حکمت به چه شکل مثلا باشه، این به ان توضیح و تفسیره. و ان یکون الاطلاق فی غیر مقام البیان. میدونید که قرینه حکمت اولی مقدمش چی بود؟ اینکه متکلم در مقام بیان همه مرادش باشه. اگه در مقام بیان نباشه قرینه حکمت شکل نمیگیرد. بعد یکون الاطلاق فی غیر مقام البیان، یعنی متکلم در غیر مقام بیان باشه. لم یکد یستفاد، کاد یکاد روشون دیگه خیلی استفاده کرده، استفاده نخواهد شد، استفاده نخواهی کرد استیاب افراد طبیعت را. چرا؟ چون باید اول مراد رو تشخیص بدی بعد بفهمی استیعاب تو کجاست. وقتی مراد رو نفهمی، استیعابی که مبتنی بر فهم مراد قابل فهم نیست. و ذالک لا ینافی دلالتهما الاستیعاب افراد ما یراد من المتعلق. تیکم باش باش جلسه، فقط حواستون باشه مطالبی که از خارج گفتم و حفظ بکنید. فردا باید بحث رو تا آخر با همون مطالب تطبیق کنید. و سلام علیکم.